بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آخرین بحثی که قبل از شروط متعاقدین مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در این بحث زمان مطرح کردن، بحث بدل هیلوله است. بدل هیلوله در جایی مطرح می شود که اون عین مالی که غاصب غصب کرده عین موجوده، تلف نشده، ولیکن تعذر وصول داره. مثلا غاصب مالی رو غصب کرده بوده، این مال الان در دریا غرق شده، یا عبدی رو غصب کرده بوده، این عبد از دست غاصب فرار کرده، یا کسی آمده از همین غاصب این مال رو دزدیده. اینجا فقها ها آمدن فتوا دادن بر این که تا زمان وصول مال این قاصد یک بدلی رو به عنوان بدل هیلوله، هیلوله یعنی چون الان قاصد سبب شده بین مالک و مالش فاصله بیفته، به عنوان بدل هیلوله به مالک بده تا بعدا مال پیدا بشه. این رو ازش تعبیر میکنن به بدل هیلوله. حالا هنوز میرسیم عرض میکنیم و حالا خب یه مقداری هم ابتداعا مسئله خیلی عقلایی هم هست که یک کسی مال انسان رو برده، حالا تو دریا افتاده این مال، میتوندم بره بیاره، اما زمان میبره، یه سال دو سال یه مدتی طول میکشه. خب این مالک توقع این رو داره که حالا فعلا یه چیزی در اختیار او قرار بگیره تا بعدا این عین مال وصول به او پیدا بشه. در این بحث بدل هیلوله مجموعاً در 8 عنوان باید ما بحث بکنیم. عنوان اول این است که خب بر اصل این بدل هیلوله ما چه دلیلی داریم؟ چه دلیلی داریم؟ دو، موردش کجاست؟ این که میگیم تعذر از وصول، آیا یأس از وصول، عدم رجاء به وصول، چیه ملاکش؟ که مورد کجاست؟ و باز در مطلب سوم که آره این مطلب سوم و مطلب دوم تقریبا باید یک جا مطلب بشه، این است خب حالا تعذر یعنی چی؟ اون مطلب قبلی به عنوان یک شرط برای تعذر، تعذر یعنی چی؟ و مطلب چهارم این است که خب آیا اگر مالک مطالبه کرد این بدل را ضامن باید به او بده، و اگر مطالبه نکرد ضامن نمیتونه مالک رو اجبار بر اخذ بدل بکنه. خب مطلب پنجم این است که خب حالا این بدل رو داد به مالک، آیا مالک این بدل میشه؟ آیا وقتی مالک، مطلب ششم، اگر مالک بدل هیلوله شد ضامن مالک اون عین میشه؟ و مطلب هفتم، اگر قاصب بعد از اینکه بدل رو داد تمکن از اعطاء این پیدا کرد، و مطلب هشتم حکم ارتفاع قیمت سوقیه در این عین ماله. اون حکمش چی میشه؟ اینا فروعاتی است که در بحث بدل هیلوله در اینجا مطرحه. حالا ممکنه یک فروعات دیگه هم در اثناء بحث به ذهن برسه که باید همه اینها رو انشاءالله بیان بکنیم. بله؟ بله بله. اولین مطلبی که شروع میکنیم دلیل بر بدل هیلوله است. برای بدل هیلوله به ادله‌ای استدلال شده که یکی یکی اینها رو باید بیان بکنیم. اولین دلیل به اجماع تمسک شده، گفتن اجماع فقهاست بر این معنا. اجماع فقهاست بر این که در چنین فرضی که عین مال مالک تلف نشده، چون تا حالا خوندیم اگر عین تلف شد یا اگر مثلی مثل و اگر قیمی قیمت، در چنین فرضی که عین مال تلف نشده اجماع فقها هست بر اینکه ضامن باید یک بدل از این مال رو به جهت اینکه خودش حائل شده بین مالک و عین مال بده، و لذا اسمش میگن بدل هیلوله. خب این اجماع رو گفتن اجماع مدرکیه و اجماع مدرکی حجیت نداره. و داخل همون بحث میشه که مکرر ما گفتیم، ما گفتیم به نظر ما اجماع مدرکی حجیت داره، هم در مباحث اصولمون اثبات کردیم هم در فعل مکرر این مطلب رو ما گفتیم. اجماع مدرکی، مدرکیت مخل به حجیت اجماع نیست.
اونی که مسلم و اصلا توجه فرد اجماع، اجماع محسن هست واقعا شما تحصیل کردیم
این اجماع رو، دیگران تحصیل کردن در اینجا، فتوای کثیری از فقها ها بر این معنا. اجماع من رو حجت نیست. نه چی برگودیم؟ از باب این است که اگر کسی مدارک رو قبول نکرد به خود اجماع هم میتونه تمسک کنه، جدل میشه. من مختلفه گاهی اوقات میگه و یدل علیه قبل الاجماع و یدل علیه بعد الاجماع، خود شیخ به این توجه داره. بله بله. و اکثرش هم اجماعی منقوله، خود شیخ هم تو رسائل گفته اجماع منقول حجیت نداره. خب حالا این بحث رو که بخوایم یکی یکی اقوال فقها ها رو در اینجا بیاریم که کی گفته بدل هیلوله واجبه، کی گفته واجب نیست، این نیازی نیست، چون عمده ادله ادله بعده که میخوایم بخونیم. دلیل اجماع خیلی نباید روش توجه کرد مگر در یک جاهای که اون ادله دیگه واقعا خیلی ضعیف باشه. اما دلیل دوم آمدن به حدیث الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کردن. حالا یه از فروعاتشه که این بدل چگونه باید داده بشه و چجوری داده بشه، اینم یکی از فروعاتشه. دلیل دوم حدیث سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم. برای استدلال به این حدیث عرض می کنم که چهار بیان و چهار تقریب وجود داره. سه تقریبش در کلام مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف آمده، در همون حاشیه مکاسب جلد یک صفحه 426، و یک تقریبم در کلمات خود مرحوم شیخ انصاری شیخ اعظم اعلی الله مقامه شریفه. خوب دقت کنید این رو عرض کنم، یکی از نکات اجتهادی که باید بهش توجه بکنید و این در تقویت اجتهاد یک انسان خیلی مهمه همینه. یه وقتی یه نفر میگه آقا این حدیث این معناشه، یه معنای ظاهری براش میکنه و رد میشه، اما یه وقتی یه کسی میاد برای یه حدیث 4 تقریب 5 تقریب ذکر میکنه که فائده این تعدد تقاریب اینه که حالا اگر اون تقریب کسی بهش اشکال کنه این تقریب کسی بهش اشکال کنه تقریب سوم، یعنی اگر کسی بیاد در یه جا بگه خب اصلا در اجتهاد ما لازمه که بیاییم وقت رو صرف این بکنیم که استدلال به این حدیث 5 تقریب داره، من عرض میکنم بله. اگر واقعا بشه تقریب های مختلف ذکر کرد، فقیه نمیتواند از این تقریب ها غافل باشه و اجتهاد اقتضا میکنه که همه این تقریب ها رو ملاحظه بکنه. این یک نکته ایش که داشته باشید که نکته مهمی. حالا در اینجا خب مرحوم اصفهانی که خب در اوج قله اجتهاد بوده، ایشون میفرماد 3 تا تقریب داره، هر 3 تا تقریب رو هم مورد اشکال قرار داده، یعنی خود ایشون میفرماد 3 تقریب داره، غیر از این 3 تقریب هم ظاهرن به ذهن ایشون نرسیده، هر 3ش هم اشکال داره و در فتیر میفرماد نمیشه به حدیث الناس مسلطون علا انبالهم تمسک کرد. تقریب اول اینه، بگیم حدیث سلطنت دلالت دارد بر سلطنت بر مطالبه عین. خب مالش موجوده، از بین که نرفته، در مانه نفی فرض ما اینه، مال موجوده. حالا که موجوده الان حدیث سلطنت میگه این مانه میتونه به قاصد بگه مال من رو بده. بگیم لازمه سلطنت بر مطالبه عین سلطنت بر اخذ بدلم هست. بگی خب حالا که مال من رو نمیتونی بدی بدلشو بده به من موقتا. این تقریب اول. خود مرحوم اصفهانی در جواب میفرماید که حدیث سلطنت رو اگر بخوایم نسبت به عین جاری بکنیم، ما از این 2 فرض خارج نیست، یا قاصب تمکن از رد عین دارد یا تمکن از رد عین نداره. اگر تمکن از رد عین داشته باشه فقط میتونه الزامش کنه که مال من رو بیار بده. از ناس مسلطون میگه من سلطنت برای مالم دارم، مالم رو بیار من بده. اما اگر تمکن از رد عین نداشته باشه، رد عین متعذره، اصلا مطالبت العین لغو. جایی که عین افتاده تو دریا الان تمکن از رد عین نداره، اینجا اصلا نمیتونیم بگیم آقا این میتونه عین مالش رو مطالبه بکنه، ولی که او قدرت نداره الان عین مالو بیاد به مرجع برگردونه. بله خارج میشه. حالا اون فرض اول بخواد بگید که اصلا حدیث سلطنت در نتیجه این حرف نیست که اگه عین موجود باشه حدیث سلطنت میگه تو این عین مالو من بده و خارج میشه، نتیجهش همین میشه. و در نتیجه در همون جا به عبارت اخرى در همون جایی که عین مال موجوده اگر بخواد مطالبه بدل بکنه میتونه، یعنی در اونجایی که عین مال مو... خوب دقت بفرمایید، این آرونی که 10 دقیقه به آخر وقت من حواسه همه رو پرت میکنم، چه دایی دارید آخه؟ عرض میکنم که وقتی حدیث سلطنت بگیم آقا اونجایی که مال موجوده اینجا سلطنت بر مال داره، خب یعنی میتونه بگی مال من رو بده. آیا در همین جایی که مال موجوده و قاصد تمکن از رد مال دارد، اصفهانی میفرماید حدیث سلطنت دلالت داره برای اینکه مالک بگه بدل رو به من بده؟ نه. خب فرض دوم اونجاییست که تمکن از رد مال رد عین نداره. بیفرمان اگر تمکن از رد عین نداره، اصلا سلطنت بر مطالبه عین نداره، چون مطالبه عین فرض نیست که امکان نداره. مطالبه عین تمکن از عین الان قاسب نداره که بیاد رد بکنه. پس ما جاییو نداریم. خوب دقت کنید، نتیجه فرمایش اصفهانی میشه جایی نداریم سلطنت بر عین باشد و حدیث سلطنت شاملش بشه و بگیم لازمش نیست که حالا که سلطنت بر عین داره میتونه بگیم بدلش به من بده. برای اینکه اصفهانی میفرماید از این دو فرض خارج نیست، یا تمکن از رد داره یا نداره. اگر تمکن از رد دارد لا یجوز مطالبت البدل، فقط میتونه بگه اینو به من بده. اگر تمکن از رد ندارد لا یجوز مطالبت العین، برای که تمکن از عین نداره. خب اینجا خود مرحوم اصفهانی میفرماید بعضیا گفتن آقا طبق قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، درست قاصد تمکن از رد عین الان نداره، اما چون به سوء اختیاری عدم تمکن به وجود آمده، پس مالک میتواند مطالبه عین بکند، برای که این قاصد به سوء اختیار این عدم تمکن برای او به وجود آمده. از امتناع یعنی چیزی که برای انسان ممتنع شود، بل اختیار به سبب اختیار خود شخص، این با اختیاری بودن عمل منافات نداره. پس اینجا در فرضی که تمکن از رد عین نداره، ما میتونیم بگیم للمالک مطالبت العین، حالا که عین رو نمیتونه بده بدلش رو به مدازه. مرحوم اصفهانی میفرماید اجازه فرمایید، مرحوم اصفهانی میفرماید ما در جای خودش اثبات کردیم بطلان این مبنا را، یعنی این قاعده یعنی امتناع بالاختیار لا ینافل اختیار از قاعده باطلیه. الان عرض میکنم و مجالی نشد منم مراجعه کنم، عرض میکنم که در مباحث الفاظ و اصول ما هم همین قاعده رو بحث کردیم. حالا از این دیویدی هایی که آن دارن سرچ کنید، این قاعده رو میتونید در آن مباحث اصول ما پیدا بکنید. در ذهن من هم این است که ما هم این قاعده رو نپذیرفتیم در جای خودش، الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار. میفرمان اولا مبنا باطله. بله؟ اصلا این قاعده رو از جهت عقلی قبول ندارن، نه فقه و کلام. میفرمان از جهت عقلی بیم الامتناع و بالاختیار لا یناف الاختیار، فرمان نه یناف الاختیار، این یناف یعنی درستیستی یا خود جواب میدید. باید این معقل خوب ببینید، اینم یکی از قواعدی بوده که در اصول قدیم ما از علم کلام بیشتر آمده. در اصول اصولیین بهش تمسک کردن، اما دیگه محققینی که الان از اصولیین هستن مثل مرحوم اصفهانی و اینها رد کردن. خواستم مراجعه کنید جلد دوم نهایت الدرایه مرحوم اصفهانی، حاشیه کفایه، جلد دوم نهایت الدرایه صفحه 253. حالا به اون مباحث اصول ما اگر مجالی پیدا کردید ببینید، من نرسیدم ببینم که اونجا ما چی گفتیم، اما در ذهنم هست که مفصل مراجعه به این قاعده بحث کردیم و نتیجه گرفتیم این قاعده درست نیست. آخون قبول داره برد. یادم نیست، ببینید من اونجا بحثی کردم اقوالم ذکر کردم. بعد مرحوم اصفهانی میفرماید که حالا در فرض مبنا درست باشه، ما این بنا رو قبول نداریم، یعنی بگیم اگر کسی این مبنا رو قبول دارد که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این درسته. خب وقتی این درسته، اما این بنا که بنا این است که بگیم پس مالک میتونه قاصب رو الزام بکنه به رد العین، ولو رد این اما براش ممتنعه، اما چون این امتناع به سوء اختیار خود قاصب بوده، این سبب نمیشه بگیم مالک چنین حقی نداره. نه، مالک میتواند قاصب رو الزام بکنه. مرحوم اصفهانی فرمود نه، این بنا درست نیست. برای این که توضیح شما عرض میکنیم، چون یه خود مرحوم اصفهانی توضیح نداده، توضیح به نظر خودمون داریم ذکر میکنیم، حالا ممکنه دیگران توضیح دیگه ای بدن. ظاهرا اون چه که در ذهن شریف مرحوم اصفهانی این است که در باب تکالیفی که مربوط به خود انسان هست، اگر انسان در یک جایی به سوء اختیار برای خودش امتناع درست کرد و نتوانست تکلیف رو انجام بده، این قاعده برای این که بگن لا ینافی الاختیار، میخوان براش چی رو درست بکنن؟ صحت العقاب رو میخوان براش درست بکنن. میخوان بگن قیامت خدا میتونه رو عقابش کنه، برای اینکه تو به سوء اختیار خود امتناع رو برای خودت به وجود آوردی. حالا یه کسی مثلا فرض بکنید قبل از اینکه وقت نماز بشه خودش رو عاجز بکند از اینکه بتونه تکلیف رو انجام بده، تکلیف برای ممتنع باشه، خب اینجا میتونه بگیم آقا این امتناع رو به سوء اختیار خودش به وجود آورده. شارع میتونه این رو در قیامت برای این ترک تکلیف عقاب بکند. یعنی این قاعده رو برای تصحیح عقاب فقها و اصولی این در جای خودش بهش تمسک میکنن، اما اینجا بحث عقاب نیست. اینجا بحث این است که مخواهیم بگیم آقا این الان برایش وجوب و رد هست یا نه، تمکن نداره الان. ما با این قاعده که نمیتونیم متمکنش بکنیم. این شخص مالک میخواد مطالبه کنه این مالش رو، با این قاعده که ما نمیتونیم متمکنش بکنیم از رد، متمکن نیست الان. وقتی متمکن نیست، اون نمیتواند مطالبه رد بکنن. بله؟
بعدن
متمکنه. بعدن اینو الان داریم بگیم. چی رو بگیم؟ برای اینکه وضعی الان اینجا رد یه عمل خارجیه، این که دیگه در اختیار شارع و اینا نیست، این یا تمکن از این داره یا نداره. ببینید اگر ما میتونستیم با الامتناع و بالاختیار لا ینافی الاختیار اینو متمکنش کنیم، بگیم خب آقا حالا شدی متمکن، پس للمالکه مطالبت العین، این متمکن نشده از رد، این الان غیر متمکنه. هزار تا این قاعده هم بیاد این غیر متمکنه. و عرض کردم حالا مراجعه کنید، ولو عرض کردم اینجا مرحوم اصفهانی هیچ این نکات هم بهش اشاره نفرمودن و اون چی که حالا در ذهن ما هست همینه، این قاعده. اونایی هم که میخوان بهش تمسک بکنن برای تصحیح عقاب میخوان بهش تمسک کنن، اینجا بحث عقاب نیست. اینجا بحث این است که مالک میتونه از این مطالبه رد العینی بکنه که الان تمکن نداره، نمیتونه مطالبه کنه. هزار بار مطالبه کنه این رد العین محقق نمیشه. ببینید اینجا بحث حکم نیست، این بحث موضوعه. رد یه عمل خارجیه. شما با الامتناع و بالاختیار لا ینافی الاختیار رد ممکن میشه یا نمیشه؟ نمیشه. ببینید بحث الان صحت و فساد و اینا نیست. اینا الان اینجا بحث این است که آیا مالک میتونه مطالبت رو رد کنه؟ این فرق برای است که رد ممکن باشه. قاعده الامتناع و بالاختیار رد رو درست نمی کنه. رد نمیتونه زمان رو مطرح کنه. زمان چیه؟ زمان مدد یا این؟
زمان
رو خیلی خوب، اما لازمه یه. اما مسئله تمسک که به حدیث سلطنت جاییست که مالک سلطنت برای این داشته باشه. سلطنت بر مطالبه داشته باشه. الان که قاصد تمکن از عین ندارد، سلطنت بر عین نداره. لذا دیگه بحث زمان اینا مطرح نمیشه. یعنی باید دلیل دیگه پیدا بکنیم. حدیث سلطنت میگه اونجایی که شما سلطنت بر عین دارید. این تقریب اول و اشکالش. تقریب دوم این است که بیایم بگیم عین ما حیثیتی داره، یه حیثیت خارجیه شخصیه داره، یه حیثیت مالیت داره. الان که این مال افتاده تو دریا، خب مالک نمیتواند مطالبه این حیثیت شخصیتش رو بکنه، ولی که حیثیت شخصی خارجیش تو دریا افتاده، اینه که تمکن نداره از اون بیاد رد بکنه. اما مطالبه حیثیت مالیت رو میتونه بکنه، و مطالبه حیثیت مالیت همون بدل میلیون است. یا پول اینو لاقل من در اختیار من بگذارم. مطالبه مالیت بگیم الناس مسلطون، میگه انسان بر همه حیثیات عین سلطنت دارد، هم شخصیه هم مالیه. شخصیه الان امکانش نیست، پس سلطنت بر مالیتشو داره. پس میگه آقای مالیتشو فعلا مهم بده. مرحوم اصفهانی در جواب میفرماید حیثیت مالیه اونی که قائم به همین مالیش که تو دریا افتاده، اونی که اون قابل اعتادیست که اون قائم به اونه. حیثیت مالیه دیگر این خودش اول کلام، این که برای سلطنت نداره. شما میگیم به عبارت اخرى خیلی ساده تر بخواییم حرف بزنیم، میگیم آقا درسته این مال یه حیثیت شخصیه داره، یه حیثیت مالیه داره، اما حیثیت مالیه از حیثیت شخصیه عقلا جدا میشه. اما در عالم خارج و واقع حیثیت مالیه این مال متقبله به همین ماله. اگر همین مال قابل رد نباشه، حیثیت مالیه این مال قابل رد نیست. اما حیثیت مالیه ای که مربوط به مال دیگریه، میفرمان خب این اول کلامه که آیا مالک بر اون مالیه، یعنی پولی که قیمت این ماله، قیمت این مالی که دست خود ضامن هم هست، بگیم سلطنت داره برای اینکه بگه این قیمت رو من بده. خب این اول دعواست، اول نزاعه. اینجا فقط بتونید شما در مقابل مرحوم اسماعیلی بفرمایید که آقا ما نه حیثیت مالیه متقدمه به این مالو میگیم، نه حیثیت مالیه که الان در ضمن فرد دیگره، بلکه کلیو میگیم. چه اشکالی داره بگیم آقا این مال یه حیثیت شخصیه دارد، یه حیثیت مالیه که این یکی از مصادیق اون مالیه کلیه. یه مالی داشتیم 10,000 تومان ارزش داشته، فرض کنید فرشی بوده، حالا این فرش افتاده تو دریا، اون مالیت ما نه مالیت خصوص متقبله به این فرش رو الان میگیم، برای اینکه این فرش وقتی خودش متعذره مالیتش هم متعذره، نه مالیت نه 10,000 تومان معینی که در دست دیگریه، بلکه اون 10,000 تومان کلی رو میگیم، اون مالیت کلی. میدونم در ضمن فرد حالا داریم میخوام بگیم اگر کسی بیاد این رو به مرحوم اصفهانی بگه، میگیم خیلی خوب جواب همینه باز، بگیم آقا بالاخره این کلی، اگه بابا در ضمن اون فرد باشه که متعذره، در ضمن افراد دیگه‌ش هم دلیل برش نداری. این بله بله چون مثلا عقل مسلمی تفکیک رو میکنه. بله این مکرر حالا در این بحث معاملات این تفکیک ها رو ما خوندیم. بله تفکیک ها بله بوده ده ولی زا بله نه اون که چون در ذهن شما باشه بحث این که مال چیه، تعریف مال چیه، او یه بحثی بود که داشتیم سال گذشته. اما ببینید عقل میگه این فرش اولا فرش معین خارجیه، این میشه اجتهاد شخصیش. این فرش یه مالیتی داره، در مقابل این فرش 2000 تومان پول میدن. این هم یه اجتهاد دیگه یه بله؟ بله؟ چرا؟ ولذا و شما سوال میکنم خیلی روشنه الان این حیثیت دوم تغییر میکنه یا نمیکنه؟ نه نخه، این کم و زیاد نمیشه اصلا، این فرش نه کم میشه نه زیاد میشه، این باقی هم اون حیثیت دومش تغییر میکنه. این هم تقریب دوم. حالا تقریب سوم و اون تقریبی که شیخ فرموده، تقریب شیخ رو در کلام امام رضوان الله علیه ببینید، چون امام یک کلمات دقیق اینجا در جواب شیخ داره، در جلد اول کتاب البین صفحه 633 که انشاءالله فردا اینا رو بیان میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.